أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خرسند هستم که توفیق دارم از این قاب با شما گفتگو بکنم. عزیزانی که به عنوان سفیران مهدویت در سراسر کشور و ایران اسلامی به انجام فعالیت در این زمینه مشغول هستید، دست مریزاد، خوش به سعادتتون. خیلی خرسند هستم این توفیق نصیبم شده من هم در کنار شما باشم و چند دقیقه با هم گفتگو داشته باشیم. همونطوری که مستحضر هستید، یکی از مباحثی که در دهه ایام ولایت و امامت مطرح میشه، مسئله امامت امیرالمؤمنین علیه السلام و بحث مهدویت هست، ارتباط این امامت با مهدویت. ما ارتباط امامت امیرالمؤمنین با مهدویت رو از چند حیث میتونیم مورد توجه قرار بدیم. نخست بحث امامت الهی بودن، یعنی این الهی بودن و انتساب خداوندی. ببینید، ما بین مسلمان خب مستحضرید که دو دسته وجود دارن که دو گونه درباره امامت فکر میکنن. دسته باورمند به امامت الهی هستن و اعتقادشون هست که امام رو خداوند متعال انتخاب میکنه و پیامبر اکرم فقط او رو معرفی میکنه به مردم، وگرنه اصل انتخاب الهی است و با انتصاب خداوندی است. و دسته دوم معتقد به این هستن که امامت واسپاری به مردم شده، یعنی مردم باید انتخاب بکنن. خب گروه اول رو شیعیان تشکیل میدن، مخصوصا شیعیان 12 امامی در امروز، و گروه دوم رو برادران اهل سنت ما و اعتقاد بالاخره وهابی ها هم همینه. ما در گروه اول معتقد هستیم که امامت حتما باید به انتصاب الهی باشه و این مسئله هم از قرآن به دست میاد، یعنی منطق قرآن رو وقتی ما بررسی میکنیم به امامت الهی میرسیم، چرا که شما وقتی در قرآن به دنبال واژه امام میگردی با این تعابیر مواجه میشی، مثلا انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امام قرار دادم، آیه‌ای که خطاب به حضرت ابراهیم هست. و وقتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه از خداوند سوال میکنه و من ذریتی، خداوند میفرماید که لا ینالو عهد الظالمین، عهد امامتم رو من به ظالمین نخواهم داد و نمیدهم، یعنی عهد امامتم به انسانهای عادلی در واقع تعلق میگیره که در عمر خودشون ذره ای مرتکب ظلم نشدن، چه ظلم به نفس و چه ظلم به غیر. پس در این آیه مشخص میشه که امامت به جعل الهیست، چه برای ابراهیم نبی و چه برای نسل او. یا مثلا وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونها رو امام قرار دادیم. ببین واژه جعل، این ما قرار دادیم. باز شما در قرآن دنبال واژه خلیفه اگر بگردید، میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدهم. و جالب اینجاست، ترکیب رو خداوند به گونه ای به کار برده که ازش فهمیده میشه که تا قیامت مستمرن این مسئله به عهده خداونده. جاعل اسم فاعل تنوین داره، در موعد خودش عمل کرده و علمای دانش نحو میگن این ازش استمرار فهمیده میشه، یعنی یک بار نیست بگید فقط برای آدم خلاصه نبی الله هست که او خلیفه خدا باشد، نه خیر، این ترکیب معنای استمراره. و وقتی واژه ملک رو هم باز در قرآن شما جستجو میکنید، باز به این میرسید که این هم به جعل الهیست، چنانکه در آیه 246 و 247 سوره بقره وقتی اون گروه بنی اسرائیل از خداوند، از نبی خودشون درخواست میکنن که برای ما یک ملک قرار بده که نقاتل فی سبیل الله، ما در کنار او در راه خدا بجنگیم، پیامبرشون با اونها میگه ان الله، خداوند برای شما قرار داده تالوت ملکا. بعد وقتی اونا اعتراض میکنن میگن آقا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من المال، بیوت ساعتا من المال، او از کجا همچی علمی داشته باشه و بتواند این کار رو انجام بده، ما که سزاوارتریم، اون پول نداره، ما مکانت مالیمون بیشتر از اوست، میگه ان الله اصطفا علیکم، خدا او رو برگزیده. و در آخر آیه هم میاد بیان میکنه که والله یؤتی ملکه من یشاء، خداوند ملکش رو به هر کسی بخواد عطا میکنه. پس میبینیم که در قرآن و منطق قرآن به این صورته که امام، خلیفه و ملک و پادشاه همه به جعل الهی است. خب در روایات نبوی هم همین گونه است. شما مثلا به عنوان مثال در کتاب صحیح مسلم، کتابی که برادران اهل سنت ما و آقایان وهابی این کتاب رو صحیح ترین کتاب بعد از قرآن میدانند، مستحضرید، بالاخره باور این دسته از مسلمانان این هست که صحیح بخاری و مسلم بعد از قرآن صحیح ترین کتابه. خب در این کتاب ما یک دیداری رو داریم بین مسیلمه، مسیلمه‌ای که ادعای پیامبری داشت و نبی خاتم صلوات الله سلام علیه و آله. مسیلمه میاد محضر رسول خدا و این جمله رو داره تکرار میکنه، ان جعل لی محمد الامر من بعده تبعته، اگر پیامبر امر بعد خودش رو به من عطا بکنه و به من بده من از او تبعیت میکنم. بعد وقتی محضر رسول خدا میرسه، رسول خدا یک قطعه و یک تکه چوبی دستشونه، حضرت رو میکنن به مسیلمه، میفهمن که ان سألتنی هذه القطعه ما اعطیتو که ها، اگر این چوب رو تو از من بخوای به تو عطا نمی کنم، ولن اتعدی امر الله فیک، و امر خدا رو هرگز به تو نخواهم داد. این عبارتیه که پیامبر به کار میبرن. برای چی؟ برای جانشینی خودشون. امر الله، یعنی جانشینی خودشون میگن امر الله. خب این درباره جانشینی رسول خدا که ما این ادبیات رو در امامت امیرالمومنین به کار میبریم. ما میگیم آقا وقتی من میگم که کسی خلیفه باید باشد، من میگم کسی باید جانشین رسول خدا باشه، باید از منطق قرآن و روایت نبوی در این زمینه پیروی بکنم. قرآن و روایت نبوی میگه آقا امامت الهیه، واسپاری به مردم معنا نداره در مسئله امامت. خب حالا در مهدویت چگونه است؟ طبیعتا وقتی خلیفه اول و اون جانشین رسول خدا به عنوان خلیفت الله معرفی شد و قرار شد اون کسی که قرار سکان هدایت و اداره امور جامعه رو به عهده بگیره این انتصاب الهی داشته باشه، پس طبیعتا باید اون آخرین نفر هم همین گونه باشه. چرا میگیم آخرین نفر؟ به خاطر اینکه در روایات نبوی داریم خلفایی 12، خلفای من 12 هستن. لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا، این دین پیوسته عزیز باقی خواهد ماند، شکست ناپذیر باقی خواهد ماند، مادام اینکه یکی از این 12 سکان اون رو به عهده بگیره و هدایت جامعه رو دنبال بکنه. خب در مقام تطبیق وقتی میایم این 12 رو بررسی میکنیم، میبینیم که جز بر امامان 12 شیعه قابل تطبیق نیست، که نفر 12 اونها امام زمان ارواحنا له الفدا هست و 11 امام قبل از او آمده اند و به شهادت رسیدند. افزون بر این که این عبارت خلفای 12 رو ما داریم، افزون بر این که پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله فرمودن انی تارکن فیکم خلیفتین، پیامبر فرمودن من 2 برای شما به جا میگذارم، یکی کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض، 2 و اطرتی اهل بیتی فانهما لن یتفرقا حتی یرضا علی الحوض. حضرت فرمودن که من قرآن و اهل بیتم، اینا 2 خلیفه من هستن، اینها هم از هم جدا نمیشن و جدایی ناپذیرن تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد بشوند. و جالب اینجاست این روایت حتی از منظر عالمان وهابی هم معتبره. رضا محمد ناصر الدین البانی در جلد اول کتاب صحیح جامع الصغیر و زیادته در صفحه 482 این روایت رو با تعبیر اسناده صحیح یاد میکنه که سند معتبره. خب پیامبر فرمود خلفای من 12، پیامبر فرمود این خلفای من از اهل بیت من هستند. خب و ما میایم این 12 رو بررسی میکنیم، میبینیم نه بر 4 خلیفه نخست این قابل تطبیق، اونا 4 نفرن، نه بر خلفای اموی قابل تطبیقه، نه بر خلفای عباسی قابل تطبیقه، و تنها کسانی که میتوانن مستقیم باشن ائمه 12 گانه شیعه هستن که 11 تاشون تا کنون آمدن و به شهادت رسیدن و 1 نفر باقی مانده. پس متوجه میشیم که اون خلفای 12 گانه که یکیشون امام زمان ارواح الله الفدا هست، همون خلفای الهی هستن. پس از این حیث، این یکی از اون حیث هاییست که ما میتونیم بین مهدویت و قدیر ارتباط برقرار کنیم. قدیر پیام‌آور خلافت الهی است و مهدی هم باید خلیفت الله باشه. و جالب اینجاست که همین واژه خلیفت الله برای امام زمان ارواحهم له الفدا هم حتی در منابع برادران اهل سنت ما با سند معتبر به کار رفته. روایتی است حاکم نیشابوری نقل میکنه و تصریح میکنه به اعتبار سند، و علمای دیگه فراوان این روایت تایید شده و اعتبارش تبیین شده و بیان شده. روایت این است که میفرماید که از جانب مشرق پرچم‌هایی خواهد آمد، به اونجا دقت بکنید، حتی اگر بر روی برف و یخ بودید با اون فرد بیعت بکنید. او کیست؟ فانه خلیفت الله المهدی. او مهدی خلیفت الله است. پس ببینید تعبیر خلیفت الله همان طوری که درباره امام اول کاربرد داره، درباره امام آخر هم کاربرد داره. نمیتوان امام آخر رو خلیفت الله نامید، امام اول رو ننامید، و نمیتوان انتصاب امام اول رو الهی دانست و انتصاب امام آخر رو الهی ندانست. افزون بر این که به صورت شفاف و صریح واژه خلیفت الله اینجا به کار رفته. پس یکی از اون مسائلی که ما میتونیم پیوندی برقرار کنیم بین قدیر و مهدویت در این الهی بودن این پیشوای جامعه است، که چه امام زمان باشن و چه امیر مؤمنان صلوات الله سلامه علیه باشن. این بخش اول. اما باز درباره ارتباط مهدویت و قدیر ما به نکته دیگری هم میتوانیم توجه بکنیم. من روایتی برای شما قرائت کردم با این عنوان: انی تارکن فیکم خلیفتین. خب با این لفظ در هم کتابهای شیعه داریم، هم در کتابهای اهل تسنن. مرحوم صدوق مثلا در شیعه نقل میکنه، بعض در کتب اهل سنت که ما بررسی میکنیم، مثلا ابن ابی شیبه در المصنف نقل میکنه. البته خب این مقداری واژگان متفاوته، مثلا یه جایی داره خلیفتین کاملتین، یه جایی فقط خلیفتین داره. حالا در اصل مفهوم که یکسانن، اما یه مقداری مثلا واژگان اطرافش یه روایت توضیح بیشتری داره، یه روایت توضیح کمتر. خب از صحیح جامع الصغیر هم برای شما عرض کردم، جلد اول صفحه 482، و خیلی کتاب هایی دیگه، مسند احمد این روایت رو داره و کتاب هایی دیگه. دقیقا به وزن همین روایت و شبیه همین روایت ما روایتی داریم به عنوان حدیث ثقله، که حضرت فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی. باز ادامه روایت ثقلین که شما بررسی میکنید چند تا واژه داره. مثلا یک واژه اینه: ما انتبعتموهما لن تضلوا. اگر از این تبعیت بکنید، یعنی از قرآن و اون اهل بیت، شما گمراه نمیشید. تو بعضی از روایت داره ما ان اخذتم بهما، اگر در واقع تمسک به اینها بکنید. تو بعضی روایت داره ما خلاصه ان اخذتم، ما ان خلاصه تمسکتم بهما، تعابیر مختلف که همه اینها در واقع این مسئله داره روایت میکنه که شما اگر از اینها تبعیت بکنید، اگر از اینها پیروی بکنید، اگر اینها رو اطاعت بکنید، شما گمراه نمیشوید. علمای اهل سنت روی این روایت یک عنایت ویژه دارن. شما ببینید ما خیلی از علمای اهل سنت داریم، مثلا طفتازانی یا ملا علی قاری یا ابن حجر هیتمی و امثال اینها، که آمدن چند تا نکته رو تأکید کردن. که اون کلید واژه و دال مرکزی همه اینا چیه؟ تبعیت از نفرات. یا شما اصلا ضامن هدایت شما چیه؟ تبعیت از قرآن و اهل بیت. و اینها فانهما منقذن عن الضلاله، تعبیری که از اینا اینه که این در واقع نجات بخش از گمراهی است. یا مثلا داره که در اینها هدایت هست و خلاصه تمام خیر در اینها وجود داره. خب این تعابیر به کرات در کتب اهل سنت آمده، اما ارتباطش با مسئله مهدویت چیست؟ خب مصداق اهل بیت که مشخصه، شما اگر به دنبال مصداق این اهل بیت باشید کسی گمان نکنه مثلا اینجا همسران پیامبر مد نظر هستن، خیر اصلا امکان نداره اونا باشن. هم بنابر تصریح روایت اهل سنت امکان نداره و هم بنابر شهادت تاریخ امکان نداره. من یه اشاره کوتاهی در این زمینه داشته باشم. مثلا شما ببینید، ما یه روایتی داریم در کتاب صحیح مسلم، همون کتابی که عرض کردم اهل سنت میگن بعد از قرآن صحیح‌ترین کتابه، معاویه سعد ابن ابی وقاص رو صدا میزنه. خب نسبت به دشمنی معاویه با امیرالمؤمنان شک و شبهه وجود نداره، همه میدونن. سعد ابن ابی وقاص هم پدر همین عمر سعد که در کربلا بود، او هم از دشمنان امیرالمؤمنین بود. نه تنها با امیرالمؤمنین بیعت نکرد و یاری حضرت رو نکرد، در کتاب مروج الذهب مسعودی که کتاب تاریخی و اثر تاریخی است میگه که اسم او رو در بین عثمانی مذهب ها به کار میبره، یعنی کسانی که معتقد بودن امیرالمؤمنین قاتل عثمانه و بد و بیرا به حضرت میگفتن، یه جاهایی مقابل حضرت موضع جدی داشتن، میگه اینا با حضرت بیعت نکردن و تعبیر جماعتون عثمانی من العثمانیه داره، جماعتی از عثمانیه که یکیش این سعد ابی وقاص. اما با این حال این معاویه این سعد رو دعوت میکنه، بهش میگه ما منعک ان تصب به ابا تو رو، چرا به علی دشنام نمیدی؟ سعد چند تا جمله میگه، میگه ببینید فضائل علی ابن ابی طالب داره که من نمیتوانم با توجه به اونا این خواسته تو رو برآورده بکنم. بله یه برهه عثمانی مذهب شد، مقابل حضرت زاویه گرفت، اما اون موقعی که معاویه داره از او سوال میکنه دشنام به حضرت نمیده. یکی از اون فضایل چیه؟ میگه ما نزلت هذه الآیه و قل تعالى و نت ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، زمانی که این آیه نازل شد، یعنی آیه 61 سوره آل عمران که معروف است به آیه مباهله، دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی، گفت خود اهل بیت من اینان. یعنی ببینید مصداق اهل بیت در اون عصر نزول مشخص شده، یعنی اینجا دیگه دعا مثلا عائشه، دعا ام سلمه، دعا زینب بنت جحش، نمیدونم دعا خلاصه صفیه و و و اینا نیست، نه دعا علی و فاطمه و حسن و حسین و قال اللهم هؤلاء اهلی. یا مثلا در آیه تطهیر، باز وقتی این آیه نازل میشه خب زنان پیامبر میگن آقا ما هستیم، نه خیر شما نیستی، عبا رو میره میکشه که بره در زیر او عبا قرار بگیره کنار این ذوات مقدس پیامبر، فجذبه من یدها، پیامبر دستش میکشه، انک الی خیر، تو جات خوبه، هم سر جات وایسا، اهل بیت من اینان، انک من ازواج النبی. خب پس همسران پیامبر نیستن. در ادامه در طول تاریخ هم ما استنادات اهل بیت رو میبینیم، میبینیم بر خودشون تطبیق دادن. امام زین العابدین در اسارتشون که در واقع با کاروان خلاصه حسینی دارن میان از سمت کربلا به مدینه، باز به همین آیه استناد میکنن و به آیه مودت یک جایی دارن استناد میکنن، در جایی نسبت آیه تطهیر، و خلاصه خودشون رو مصداق اهل بیت میدونن. پس مصداق اهل بیت اونها نیستن، مصداق اهل بیت همون 12 خلیفه هستن. علمای اهل سنت آمدن در این حدیث ثقلین اتفاقا این رو تطبیق دادن به گونه ای که بر امام زمان ارواح الله الفدا صدق میکنه. این رو چه کسی میگه؟ آقای ابن حجر هیثمی کتابی داره به نام السوائق المحرقه. در السوائق المحرقه اصلا غرض و هدف ابن حجر هیثمی مکی چیه؟ اینه که شیعه رو نقد بکنه و رد بکنه. اما وقتی به حدیث ثقلین میرسه یکی نکته ای رو گوش زد میکنه. ابن حجر دو جای کتابش اینجوری که من خاطرم هست در مورد ثقلین صحبت میکنه. یک جای کتاب میاد میگه آقا این کی نازل شده، در مورد اون انی تارکون فیکم خلیفتین، خب یکی از علمای اهل سنت به نام جناب زی میگه سال 11 هم اون سال آخره حیات پیامبر بود، اما ثقلین نه، سالهای مختلف و در مکانهای مختلف بیان شده. مثلا بعد از رجوع رسول خدا از طائف هست، در قدیر هست، در جاهای مختلف و حتی در اون بیماری آخر پیامبر که به شهادتشون منتهی شد باز این ثقلین صادر شده. ابن حجر هیثمی در دو جای این کتاب سوائق که با انگیزه نقد شیعه نوشته شده در مورد این ثقلین قضاوت میکنه. یک جا میاد بیان میکنه که در چه جاهای این حدیث از پیامبر صادر شد، مثلا بعد رجوع من طائف، از طائف پیامبر که برگشتن این رو فهمدن، نمیدونم در مثلا فرض بکنید صحرای عرفات، نمیدونم در قدیر، خب جاهای مختلف، یا مثلا میگه که در اون بیماری آخرشون که بالاخره منتهی به شهادت حضرت شد و حجره مملو، میگه حجره پر از آدمهای مختلف بود، پیامبر این رو فهمودن. بعد اینجا فقط میگه که احتماماً خلاصه به شأن الکتاب العزیز و اثرت طاهره، این که پیامبر این همه تأکید کرده روی حدیث ثقله میگه به خاطر توجه حضرت به قرآن و اثرت. اما جای دیگر این کتاب میاد این رو متصل میکنه با مسئله مهدویت، و اونجا چیه؟ اونجا به این صورت صحبت میکنه، میگه ببین اینجا در این روایت گفته شده که اینها هرگز از هم جدا نمیشن، میگه لازمه که این بیان اینه که تا قیام قیامت یک نفر از اینها وجود داشته باشه متأهل منهم، تعبیر اینه یکیست که اهلیت داره، اهلیت تبعیت داره، اهلیت اطاعت و پیروی داره، اهلیت اداره داره در جامعه، میگه این باید باشه تا قیام قیامت در کنار قرآن، کما اینکه قرآن و کتاب عزیزم همین گونه است، اون تا قیامت هست، پس باید یکی از اینها تا قیامت باشه. خب ما میریم بررسی میکنیم مصادیق اهل بیت رو تا کنون، از امیر مؤمنان امام مجتبی امام حسین میایم تا میرسیم به امام عسکری، همه این ذوات مقدس به شهادت رسیدن و تنها کسی که امروزه طلایه داره در واقع هدایت جامعه است و پرچمدار هدایت و این جامعه رو داره راهبری میکنه وجود نازنین و مقدس و مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء میشه، شخصیتی که وارث قدیر است، شخصیتی که قرار است نقش امیرالمؤمنین گونه در امت اداره بکنه و داشته باشه. پس بنابراین ببینید ما وقتی میایم مسئله ارتباط مهدویت و قدیر رو بررسی میکنیم به این نقطه میرسیم که همونطور که امامت امیرالمؤمنان علی علیه السلام در قدیر به عنوان امامت الهی مطرح شد، امام زمان ارواحنا له الفداء هم امامتشون الهیه و خلیفت الله هستن و تا قیام قیامت هدایت امت باید دست ایشون باشه. باز یک نکته دیگری رو من درباره ارتباط قدیر و مهدویت عرض بکنم در این چند دقیقه که خدمتتون هستم، و اونم این هستش که شما ببینید ما در بحث امامت امیرالمؤمنان یک آیه نازل میشه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار مأیوس شدن. این به چه معناست؟ این به این معناست که امیرالمؤمنین به عنوان یک امت مقابل کفار قیام کرده و در واقع همونطوری که در جنگ احزاب پیامبر فرمود که برز الایمان کله الی الشرک کله، در قدیرم در واقع امیرالمؤمنین مصداق ایمان است و جبهه مقابل مصداق چیه؟ مصداق کفره. رضا شما میبینید وقتی صدیقه طاهره در بستر شهادت هستن، زنان و مهاجر و انصار میان عیادت ایشون، ایشون بر همین نکته تأکید میکنه که علی ابن ابی طالب در واقع پیامبر برای او عقد امامت رو بست، لیقطع بذالک منکم الرجا، بلکه امید شماها رو قطع بکنه. خب امید کفار قطع شدن اونجا. خب چه ارتباطی به مسئله مهدویت داره؟ شما در روایات مهدوی یکی از تعابیر پرتکراری که میبینید چیه؟ این هست که حضرت میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه، کما ملأت ظلمن و جورا، همونطور که پر از ظلم و جور شده. خب طلایه دار ظلم و جور در عالم کیا هستن؟ طاغوت، کفار، مشرکین، اینا طلایه دار چی هستن؟ ظلم و جور و انتشار ظلم و جور در عالم هستن. پس امام زمان ارواح الله الفدا هم مثل جد عزیزشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک تنه به عنوان یک امت مقابل ظلم و جور ایستادن. البته این که میگیم یک تنه، طبیعتاً با بصیرتی که به یارانشون میدن این جبهه دائم در حال رشده، اون شک و شبهه‌ای درش نیست. اما میخوام بگم رهبر مبارزه با طاغوت در اون دوره امیرالمؤمنین بود و در عصر ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. بنابراین از حیث رسالت هم این بزرگواران در واقع با هم مشترک هستن. پس مهدویت هم از حیث انتخاب خلیفه به عنوان خلیفت الله و هم از حیث ادامه و رسالتی که به عهده دارن، اینها کاملا با هم در هم تنیده هستن. امیدوارم که عرایضی که کردم مورد استفاده شما واقع شده باشه و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. حق نگهدارتون باشه. التماس دعا. یا علی مدد.